الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين والمعصومين المتجاهرين. سالگرد شهادت فاطمه زهرا ام ابیها زهرای بتول رو تسلیت عرض می کنم و بنا داریم که امشب مختصری در رابطه با بصیرت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مسائلی رو با هم در میان بگذاریم. این روایت را از امام صادق علیه السلام حتما دارید، از نوادر روایات ماست و انشاءالله سعی بفرمایید این روایت در ذهنها بماند تا بقیه بحث جای خودش رو بگیرد. قال صادق علیه السلام: من ادرک فاطمته حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. حضرت آیت الله حسن زاده می فرمودند که مدت ها من در رابطه با حضرت فاطمه زهرا تحقیق می کردم و باز هم مسائل برام مجهول بود، تا اینکه مرحوم آیت الله قزوینی بهم توصیه کردن این روایت لیلة القدری حضرت فاطمه را میشناسی؟ ایشون فرموده بودن خیر. بعد این روایت رو به ایشون معرفی میکنن. این روایت چی میخواد بگه که حضرت صادق علیه السلام میفرماند که هر کس فاطمه را اونجور که حق معرفت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست درک کنه شب قدر رو درک کرده است. آیت الله حسن زاده می فرمودند بعد از این روایت بود که بسیاری از مسائل و سوالاتم در رابطه با این تحقیق که داشتم حل شد. ما خیلی نمیخوایم امشب رو این روایت بمانیم، چون خود این روایت تمام بحثا میگیره. فقط در ذهنتون عزیزان بسپارید مسئله را که این چه مقامی است، چه مقامی است مقام فاطمه زهرا، که هر کس بتوند این مقام را اونطور که حق قضیه هست درک کنه شب قدر رو درک کرده است. اولا اونور قضیه رو فراموش نکنیم، درک شب قدر یعنی درک نزول همه ملائکه و روح بر قلب ما. اونور قضیه ساده نیست. قلب انسان باید خیلی مقامش بالا بره تا بتواند ملائکه و روح بر قلبش نازل بشه. خب میگن آدم زرنگا یه راه یادتون میدیم، یه راه یادتون میدیم که بتونید شب قدر درک کنید، فاطمه زهرا سلام الله علیها را درک کنید. پس ساده نیست. گاهی میگن آقا یعنی چه هی حرف از فاطمه زهرا میزنیم؟ چی میخوایم گیر بیاریم؟ آقا میخوایم قلبی گیر بیاریم، شعوری، ادراکی، مقامی، بصیرتی، وسعتی، آمادگی پیدا کنیم که ملائکه و روح بر قلبمون نازل بشه. مگه این کم چیزه؟ اصلا نمیشه گفت چقدر چیزه. اگه کسی یه ملک به قلبش نظر کند کلی حجاب ها میره عقب. حالا شما حساب کنین، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربه من کل امر، یه حرفیست شب قدر. این روایت را به همین جهت من اشاره بهش میکنم امشب که آقا وقت باید گذاش مقام فاطمی زهرا را درک. چرا؟ چرا باید درک؟ درس امشب ماست این که هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم. چرا به نازیم؟ همطوری همطوری؟ آخه این که حرف نشد که. این نازیدنها یعنی یه سیری، یک تفکری، یک کمالاتی را به دست میاریم، وارد یک چشمهی به نام چشمه کوثر میشیم. یه چیزیست قضیه، یک رقابت و یک عصبیت و این حرفا که نیست که. من از اینجا شروع میکنم تا ببینیم اولا هممون قبول داریم مقام بصیرت حضرت فاطمه زهرا یعنی چه. این یک. دو، حالا این بصیرت ریشش کجاست؟ پس بحث ما امشب دو قسمت دارد. یک، معنی بصیرت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. دو، مبانی بصیرت اون حضرت. در بستر بیماری میدانید زنان انصار میان خدمت حضرت، حضرت جملاتی دارن خیلی عجیب. ما اون دو سه تا کلمش که مربوط به این بحث ماست رو فقط میخوانیم. ترجمش اینه: به خدا سوگند اگر پای در میان می نهادند و علی را در کاری که پیامبر به عهده او نهاد می گذاردند، آنان را آسان آسان، نرم نرم آنان را به راه راست می برد و حق هر یک را به او می سپرد. اگر چنین می کردند، درهای رحمت از زمین و آسمان بر آنان گشوده می شد، اما نکردند و آنچه نباید بکنند کردند. اکنون لختی تأمل کنید و ببینید چه آشوبی برمی خیزد و چه خونها خواهد ریخت. این مختصری از یه زاویه فرمایشات حضرت. یک ربع قرن نگذشته بود که دشمنی های پیشین شروع شد، در حالی که همه فراموش شده بود. اصلا دیگه این که این عدنانیست، این کنعانیست، این قحطانیست، این یمنیست، اصلا اینا نبود. در دریای رحمت اسلام همه اینها رفت. چیمون؟ انما المؤمنون اخوه، آیه قرآن داریم که به رحمت اسلام همه کینه ها رفت و شما با هم برادر و دوست شدی. یعنی شما این سؤال را از خودتون ندارید. این خشم عمر، این عصبانیتی که اجازه نمیداد کسی حرف بزنه، نطق بکشد، ریشش چی بود؟ جز ریشش این بود که کینه ها سر برآورده بود، اختلاف ها دامنش پیدا شده بود و عمر ساده فکر میکرد با عصبانیت و خشم میتونه از بین ببره. شما خشم عمر را که دوست عمر و دشمن عمر هر دو روش تأکید میکند را انعکاس اون دوگانگی ها، باندبازی ها، دشمنی هایی بدانید که فاطمه زهرا پیشبینی کردند. اگر پذیرفته اید که وقتی با فاطمه زهرا روبرویید با زنی بسیار بسی روبرویید، حال سوال این است که این بصیرت ریشش کجاست؟ فاطمه زهرا، آیا قبول دارید که عمق فاجعه انحراف رو شناخت و بعد عکس العمل نشان داد؟ یک سوال این است که عمق فاجعه انحراف از اسلامیت را شناخت، یکی این که چگونه شناخت، یکی این که چگونه با اون عمق فاجعه مقابله کرد، که این را در بحثای قبلی بحث کردیم این قسمت سوم را. اگر پذیرفته اید که هم خوب انحراف را شناخت و هم خوب با آن مقابله کرد، به طوری که خوب می فهمید نقطه انحراف کجاست و کجا ضربه را بزنه، شما از خودتون این سوال را دارید: عمر که اینقدر از دست فاطمه زهرا عصبانی است، چرا از دست بقیه عصبانی نیست؟ کم بودن اونایی که فهمیدن که حقی ضایع شد، و زیاد بودن اونایی که فهمیدن که این جریان جریان سیاسی است و حق نیست؟ اما چرا عمر از دست فاطمه زهرا به ذله آمده است؟ بیچاره کرد عمر را حضرت. در حدی که شما همین یه ذره شو ببینید، بین این دوتا دوست صمیمی حضرت اختلاف انداخت. عمر و ابابکر را روبرو هم واسون، اون جایی که حضرت آخرش نامه را میگیرن از ابابکر، میان عمر میاد وسط کوچه، عمر حواسش همه جاست، میگیره میکنه نامه را از دست حضرت. روی اینا نمیخوام اصلا امشب بمانیم، ولی این که یه مثالی ساده میزنیم، یه وقت بنده میخوام یه کلای سر آقایون بذارم، خب میام میگم میخوام کلا بذارم، نه که نمیگم، یه عده زیادی شما میفهمین من میخوام کلا بذارم، اما کمتون میفهمین چطوری میخوام کلا بذارم. حالا من با کدام شما خیلی بعد برخورد میکنم کینه بیشتر دارم؟ اونایی که میفهمن من چطوری میخوام کلا بگذارم. عمر خوب میدونست که حضرت فاطمه زهرا کل جریان انحراف را میشناسن. حالا حوصله کنیم، بحث بر سر اینه که جوی که بعد از فوت پیامبر به وجود آمد را یک کمی بشناسید. ببینید آقا، بعد از فوت پیامبر یه جریانی بود که من همه بارها فکر میکنم آیا اگر ما فاطمی نبودی میشناختیم؟ من اگه فاطمه زهرا نداشتم مطمئنم نمیشناختم. حالا یه خودش یه ذره، خیلی وقت نداریم رو این بمونیم، یه عمر زرنگ با یه ابابکر مقدس اومدن میخوان حکومت دست بگیرن، شما دلتون میخواه بدین یا نه؟ این زرنگه که زرنگ بود یا نه بود؟ فتوحات عمر تا چین تا اتریش، میگه از این آدم زرنگ تر؟ اینقدر پول تو کشور اسلامی ریخ این آقا که وقتی صحابه خواستن بمیرن با تبر طلاهاشون را قسم میکردن. از این زرنگتر آدم میخواد؟ زرنگ. اینقدر پول، اینقدر توسعه، اینقدر آبادانی، اینقدر برنامه پنجم و برنامه دهم، اینقدر کار کرد، اینقدر پول ریخت تو جیب ملت که دیگه اصلا یه چیزی براتون بگم، یارو تو مدینه بود، همین یه قد بدونین خراج بصره از خراج روم بیشتر شد. خب اینم پس زرنگش. شما مگه دو تا چیز نمیخوان؟ میخوان هم پولدار باشید هم مومن،
اما چه مؤمنی؟ حالا امشب میخوام همینا بحث کنیم ها. یعنی پول داری که از سر صحابه بالا میرفت پول. بخونین تاریخ ها. میان ابوبکر مؤمنم که حتما میدانید گریه که میکرد، قرآن که میخون، که اینا رو تو اون بحث چه شد که کار به قتل حسین کشید مختصر عرض کردم، بازم بیش از اوناست. ای آقا مگه شما چی میخوان؟ مگه الان شعار ما چی است تو همین انقلاب؟ میخوام آقا هم پول دار باشیم هم مؤمن، هم ارزش ها نره، هم توسعه بمانه. خب انگار همین طور شد. کیه که پس چرا ای دختر توحید، ای دختر خانه توحید، دیگه تو چه ده گریه میکنی یا ناله میکنی؟ مگه چی شده است؟ برای همین هم میبینید وقتی که امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیه را رو شتر نشوندن علیها را و در منازل انصار اون یکی مهاجرین گرداندن که آقا شما بیاید به نفع امیرالمومنین بگوید که انحراف شد، آقا هیچکی نیامد. تاریخ میگه به تعداد انگشتان دو دست نشدن اونایی که اومدن تو مسجد فردا. چه نیامدن؟ آخه دن چرا بیان؟ پول میخوان. این عمر زرنگ زرنگتر از این حرفاست. میدونستن زرنگه و بعدم که روشن شد درست میدونستن. اونم که آدم مقدس مظلوم گریه کنی است، چرا بیان؟ ای تو این جو، حالا شما حساب کنید فاطمه زهرا تو این جو هم میفهمد، هم میفهماند، هم رسوا میکند. اشکها و خطبه های فاطمه زهرا حجتی بود برای اینکه مردم زمانه خودشون خوب بفهمند آقا انحراف، انحراف بنیاد اسلام رو برد. حالا عرض میکنیم و قبر پنهان فاطمه زهرا هم که بزرگترین پیام تاریخی رسواگر است. برای ما الحمدلله امروز روشن است، اینجا هم بحث نمیکنیم، جای دیگه بحث کردیم. یعنی شما در این که فاطمه زهرا هم در زمان خودشون برای مردم زمانشون مسئله را خوب روشن کردن که آقا انحراف بنیادیست. خطبه را نگاه کنید، همین جمله که قبل از بحث عرض کردم را نگاه کنید و به ما، به بشریت هم که گفتن بشریت من به شما بگم یک جریان بزرگی همیشه در بطن تاریخ برای انحراف از اسلامیت راستین هست. فاطمه زهرا یک هدایتگر امروز زندگی ماست. اونایی که تجلیل از فاطمه کردن و حکمت فاطمی را نشناختن فاطمی نیستن آقا، برای این که نتونستن امروز از فاطمه زهرا استفاده کنن. شما میدانید این نکته بسیار نکته دقیقی است، التفات بفرمایید. هر کس به اندازه‌ای که به مقصد آشناست انحراف از مقصد را میشناسد. مسئله خیلی روشن است. شما هم همینطوری. اگه شما بخواید برید تهران خوب میتونید، میدونین که باید برین تهران، فعلا وظیفه مسلم شماست که الان برین تهران. خب حالا اگه یه کسی بیاد شما را مشغول کنه که آقا این آب میوره بفرمایید، این هندونه را هم بخورید، این قضاوره هم بخورید، این لباس هم بپوشید، این کروات هم بزنید، این فوکولات هم درست کنید، نمی کنی این کارو؟ میگه آقا یعنی چه این کارا؟ این کارا چیست به من میگی بکنم؟ چرا داری وقت منو میگیری؟ آقا آب میوه بخورن بد است، هندونه بد است، آقا اینا بد نیست، کار من اینا نیست. هر کاری که شما رو از مقصدتون باز کنه میفهمید گول نمیخوری. و عکسش یکی بگه آقا میخوای بری تهران، ما این ماشینی که میخوایم تو را ببریم تهران بخاری نداره، کولر نداره، نمیدونم. میگو آقا باشه، چون به تهرانم میبرد این ضعفاشه میتونم تحمل کنم. کی میتونه بفهمد که اسلام از غیر اسلام کجا فرق میکنه؟ اون که میشناسد مقصد را و آن که میفهمد. به این جمله دقت کنید، در این جهان یک وظیفه حقیقی بیشتر ندارد و آن عبودیت و بندگی است. خوب میفهمد وحی و شریعت خدا چقدر قیمت دارد. کی قیمت وحی میفهمد؟ اون که میداند بندگی باید بکند و میفهمد این وحی راه بندگی را یادش میده. بقیه قیمت وحی را نمیفهمد و اصلا اوست که وحی را از غیر وحی تفکیک می کند. بعدن رو این بحث دارم بازم، حالا این طرفش. و هموست که می فهمد انحراف از شریعت چه مقدار و چگونه است. کی می فهمد که آقا این قداست و اون زرنگی انحراف از شریعت است؟ اون که مقصد انسان را و مقصد شریعت را میفهمد. کسی که دین را نشناسد اصلا نمیفهمد بی دینی یعنی چی. از زاویه دیگه نگاه کنیم به بحث. هر کسی خودتان میدانید قدر اسلام را نمیدونه. هر کسی نمیدوند اسلام چقدر میارزه چون قدر خودش نمیدونه. چرا قدر خودش نمیدونه؟ چون اصلا نمیدونه که این آدم ارزشش به اندازه صعود بر قله های معنوی است. اگر کسی نتونه قدر خودش را بشناسه، مگه نه اینکه خودش را خرج دنیا میکنه؟ به جای اینکه دنیا رو خرج خودش بکنه تا الهی بشه، ابعاد الهیش هم خرج دنیا میکنه تا دنیایی تر بشه، تا ورم کنه، دنیاش بیشتر بشه. شما میدانید که اونهایی که گم نکردن خودشون رو، من رو این تاکید کنم، فرمود خداوند ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ای آدم ها، شما اومدین تو این دنیا که بندگی کنی، پس مقصد ما تو این دنیا بندگی است. حالا این بحث کردم یه جایی. خب حالا اگه خدا میگه همه عالم را برای فاطمه زهرا سلام الله علیها خلق کردم، به چه معنا؟ به معنا این است که فاطمه مظهر بندگی است. یکی بگه که گاهی این روایت ها متوجه نیستن، ازش هم در نمیان، این روایت های سنگینی است. من هم یه جا بحث کردم که می فرماد یا احمد صلوات الله علیه و آله، لولا کلما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقت که و لولا فاطمت لما خلقت کما. که ای پیغمبر، تو را اگر که افلاک نه، اصلا تو نبودی افلاک خلق نمی کردم، و اگر امیرالمومنین نبود تو را خلق نمی کردم، و اگر فاطمه نبود شما دوتا را خلق نمی کردم. یکی سوال برش میشه، ای یعنی چه این حرفا؟ نه، اینا را در مقام بشناسید. نبوت، مقام نبوت، اصلا این دنیا خلق شده است که نبوت، نبی بیاد، بعد نبی بیاد که چی بشه؟ که ولی بیاد که بشه که بنده، که من و شما بندگی کنی. همه عالم برای بندگی اومده است. مظهر بندگی کیه؟ فاطمه زهرا. پس حالا خود پیامبر مقام بندگیشون جا خودش. اشتباه نشد، چون عرض میکنم اصل قضیه کل عالم برای بندگی است. از همینجا میتونیم ثابت کنیم که فاطمه زهرا مظهر بندگی است. اگر از بنده یا از بقیه شنین که میگیم فاطمه زهرا مظهر عبودیت هست، به همین روایت استناد داریم که اصلا همه هستی برای بندگی است. بعد میفرماد نبوت و ولایت برای توست، به اعتبار چی؟ به اعتبار عبودیت. اگه نه اینکه مقام پیامبر پایین تر از مقام فاطمه زهرا باشه، ابدا این حرفا نیست. این حرفا چه میزنیم؟ یا مقام امیرالمومنین پایین تر باشه؟ ابدا. آخه این که نمیشه که با روایت های دیگه شما باید جمع کنید. نه، فاطمه زهرا یه مقام است، بحثش هم اینجا نیست، به نام مقام عبودیت. برای همین هم امام عسکری میفرمان چی؟ فاطمه زهرا حجت برای ماست. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه مقام عبودیت آینه کاملش حضرت است. بقیه هم در این مقام قرار میگن، پیامبرم در همین مقامن، بقیه ائمه در همین مقامن. خب پس تا اینجا با من بیاید که آنهایی که میخواهند در میدان حیات قله های بلند معنویت را فتح کنن، میفهمند اسلام در این مسیر چقدر کارساز است. ولذا وقتی اسلام می آید می فهمند. چی می فهمد اسلام چقدر می ارزد؟ اون که می خواد متعالی بشه، اون که می خواد از چاه زمین به قله معنویت برسد، می فهمد اسلام چقدر می ارزد. و اصلا اسلام رو می فهمد و می فهمه که چه لطف بزرگی خدا به این انسان‌ها کرده است که وحی و شریعت را براشون آوردن تا راه صعود انسانی را به اینها نشان بده. خب همین آدم است که وقتی اسلام به خطر افتادم میفهمد. ببینین، من وقتی میخوام برم تهران، اگر این ماشین سرشو کچ کد رفت شیراز دادم در میان، اما اگه یک کسی هیچ جا نمیخوا بره، خب میگن آقا کجا داری میری؟ هیچ جا نمیخوام برم. حالا میره تهران، تور نیست، بره شیراز. بره کیه که میفهمد آقا اسلام منحرف داره میشه؟ اون که میداند اسلام برای چی آمده است و میداند خودش برای چی تو این دنیا آمده است و میفهمد مقصد انسان بندگی است. حالا میفهمد که در لعاب، به این جمله دقت کنید، در لعاب زرنگی عمر و مقدس معابی ابوبکر اسلام داره نابود میشه. مگر کی بود که شیطان را رسوا کرد؟ شیطان مگه 6000 سال بندگی کنار ملائکه نمی کرد؟ آدمیت بود که مظهر تامش، مطمئن باشین، فاطمه زهراست. یعنی فاطمه زهرا هم زرنگی عمر را و هم قداست ابوبکر را رسوا کرد. کار خیلی میبرد. حالا هی حرف میترسم حرف بیارد، از اصل حرفم باز بشم، اگه نه چیزهایی داری ما در متون دینی ما. شما به همین جمله دقت کنید که خطر انحراف از اصل دین خیلی روشن نبود. کی فهمید که اسلام داره منحرف میشه؟ اون که فهمید اسلام برای چی اومده، اون که فهمید انسان برای چی اومده است. و فاطمه زهرا از این نوع انسانها بود که هم قیمت دین را شناخت و هم انحراف دین را فهمید. آنهایی که نمیدانند چگونه زندگی کنند و چرا زندگی کنند، نمیفهمند که از طریق وحی چه چیزی برای بشریت آمده است و نه بعد میفهمند که چطوری وحی رفت. وحی را نشناختن که رفتنش را متوجه باشند. نمونش هم شما در تاریخ دارید. یه عده اصلا نمی فهمیدن معجزه یعنی چی و نه وقتی که سامری گوساله آورد فهمیدن این معجزه نیست. آخه واقعا چطور شد این آقا یه عصا مینداخت اژدها میشد؟ خب اینم یه گوساله درست کرد، حرف میزد، داد میزد، صدا گوساله در میاد. خوار یعنی هم گرگ گوساله میکنه. کیه که میفهمد معجزه غیر جادوگری است؟ اونایی که بین معجزه و سحر نتونستن تفکیک بکنن با عصای موسی علیه السلام آمدند، با گوساله سامری هم رفتن. پس کسانی که فاطمی نباشن نمیتونن بفهمن انحراف را، نمیتونن آقا بفهمن. و دیدیدم که خیلی ها نفهمیدن، خیلی ها نفهمیدن اصل قضیه. پس اول باید روشن بشه ما تا بندگی را نشناسیم، رو این تا آخر میخوام تأکید کنم، تا بندگی را نشناسیم انحراف رو نخواهیم شناخت. من همینجا یه مثال خوبی میتونم بزنم، میزنم، البته آخر سر برمیگردم. شما تو خود همین انقلاب عزیز خودمون، این انقلاب میدونین که بارها تهدید شده است، به لطف و کرم خداست که هنوز ما انقلابمون از تیررس حیله های مزورانه همیشگی دشمن در امانه. ملت ما در بسیاری ابعاد بسیاریشون فاطمی هن که میشناسن حیله دشمن را. البته گولم خورده ای ما میخوریم. شما تو همین انقلاب را ببینید، کیا میفهمن که این انقلاب یعنی چه؟ یعنی واقعا یه عده یارو گفته بود چی؟ گفته ما زمانیشا نماز میخوندیم، حالا هم نماز میخوندیم، چه فرقی کرده است؟ خداحافظ شما. یارو دمر افتاده بود داشت آب میخورد، گفتن آقا دمرو آب نخور. گفت چرا؟ گفتن هوشت کم میشه. گفت هوش چیه؟ گفتن خداحافظ شما. آخه اصلا تو که نمیفهمی، اصلا اسلام نفهمیدی، تو که نمیفهمی زندگی دینی وقتی اشرف قاچاقچی یا شاه داداشش برنامه ریزان حیات اجتماعی توان، راست میگه، جمهوری اسلامی هم نمیفهمد، اصلا این زندگی را نمیفهمد، اصلا این دین را نمیفهمد. یه چیزی، حالا به قول خودش قبلا نماز میخوندست، حالا نماز میخونه. اگه اسلام همینه خب باشه، نوش جانت. یه وقت یه کسی آقا متوجه است در نظامی که شاه حکومت کند هیچ اسلام پیاده نمیشه، اصلا اسلام این مزه اسلام را نمیتونه بچشه، اون وقت این تمام تلاشش اینه که شاه باید سرنگون بشه، اسلامیت باید حاکم بشه. انقلابیونی که انقلاب کردن، عزیزان چرا انقلاب کردن؟ چی میخواستم؟ شما میدونین عجیبم هست، تاریخ عجیبه. وقتی که انقلاب شد سال 57، سال 56 درآمد دولت 8 برابر شده بود. اون طرح مشهور کیسینجر و تولید نفت 4 برابر شد، قیمتش هم 2 برابر شد، یه چیزی شد. علل قاعده باید کسی، اگه کسی نون و آب میخواست، به قول محققین میگن چیزهایی در اون سالهای انقلاب در بازارهای ایران پیدا میشد که در بازارهای آمریکا پیدا نمیشد، چون میدونین شرکت آمریکایی داشتن برمیشکستن، به شدت کالاشونا ریختن تو بازار ایران. یعنی شما تو بازار ایران چیزهایی میخردین که مال آمریکا بود ولی تو بازار آمریکا پیدا نمیشد. یعنی اونایی که واقعا انقلاب کردن، همتون میدونید، اصلا کاری به نون و آب نداشتن. آقا اینها یه، خدا رحمت کنه نواب صفوی را، گفته بود همون زمانی که اون آقای صالح نامی بود، من ذهنم الان رفت است، که گفته بود آقا تو تنها کسی که توی جبهه ملی ما تحقیق کردیم زنت چادریه. همون زمان بیا ما پشتیبانی میکنیم از تو، تو بشو نخست وزیر، فقط ما میخوایم اسلام پیاده بشه. بنده افتخار میکنم با این موجای چشمم کف خیابون جامعه ای را جارو کنم که اسلام برش حاکم باشه. خب نواب صفوی میفهمید از یعنی چه اسلام حاکم بودن؟ ما هنوز آقا نمیفهمیم. چه همین حالا را عرض میکنم، ما در نور و رحمتیم، همین حالا با همین مشکلات. خدا نکند که بریم بیرون، ماهیا وقتی اومدن از آب بیرون فهمدن تازه آب چیه. ما هنوز خیلی نعم از در و دیوار زندگیمون میبارد، حالا نمیدونیم. خدا کنه که بدونیم و حفظش کنیم این انقلاب را و نجات ما هم در اینه که بیشتر پایه های انقلاب رو محکم کنیم. انقلابیون اولیه میدونستن اسلام میخواند و عرضم حالا اینجاست، کیا میفهمن کجا دارد انقلاب منحرف میشه؟ اونایی که فهمیدن انقلاب یعنی چی. همیشه انقلابیون واقعی هستن که میفهمن کجا انقلاب داره پوک میشه. غم و غصه و ناله و استراب برای اینه که میفهمن این انقلاب اهدافش چیست. حالا دارن اهدافشو گم میکنن. جوش و غم یه عده‌ای در همین انقلاب از اونجاست که میدونن اهداف انقلاب چی بوده، بعد نه انگار حالا دارید از اهداف دور میشه. خب معلومه به قول ریاست قوه قضاییه، اون جلسه هم یه اشاره کردم در اون هفته در نماز جمعه، بسیار نکته خوبی فرمودن. ایشون فرمودن اگرم حالا میخواین راضی کنید، خب باید با ما کسانی که زحمت برای انقلاب کشیدن اهداف انقلابا میشناسن راضی کنید. حالا چهار تا جوونی ساده ای که خب حالا خوششون میاد که ما یواشاش ماهواره رو هم آزاد کنیم، اونا را راضی کردن که هنر نیست، یعنی این مسیر اصلی انقلاب نیست. فرمودن باز اگه میخواین راضی کنید، خب زنان محجبه ما را تلاش کنید راضی کنیم. نمیخوام بگم بقیه را ناراضی کنیم، ولی استراتژی یا اصول ما باید مشخص شد. اگر شما دیدید که انقلابیون که انقلاب را میشناسن اینها ناراضیان، بدونین جهت انقلاب داره منحرف میشه. عرضم اینجاست، دیروز به نام دموکراسی سقیفه، دموکراسی سقیفه، اصلا سقیفه یعنی چه؟ یعنی آقا مردم رأی بدن. چرا خدا که برای ما کسی تعیین کنه؟ آخه قبول یادشون بود 60 روز پیش بود که پیامبر خدا در قدیر قوم فرمودن من کنت مولاها فهازا علیان ما. آخه 60 روز که چیزی نیست، همه یادشون بود، موضوع رو عوض کردن. همم نبا یه عده اومدن به قول حالا خود اهل سنت برای اینکه دفاع کنن از سقیفه، میگن اهل حل و عقد سران نشستند و تصمیم گرفتن کی بر ما حکومت کنه. خب دیروز به نام دموکراسی سقیفه اسلام مجسم را خانه نشین کردن و فاطمه خوب فهمید و خبر داد هم با صدای رسای اعتراض و هم با عشق. و امروز فاطمی شدن یعنی این دیگه، امروز با حیله آزادی غربی بریده از اسلام که همون به فرمایش رهبری لیبرالیسم، و امروز با حیله لیبرالیسم کلیت انقلاب اسلامی را نشانه رفتند. کی باید بفهمد؟ و آنهایی که دل در هوای تعالی روحانی شدن خود ندارن اصلا نمیدانن انقلاب چه کارهایی میتواند بکند که حالا از درون پوک کردن انقلاب برای آنها نگرانی داشته باشند. اصلا نمیفهمن که میگه انقلاب برای چی اومد. یارو گفت این بی بی سی اینا رو میذاره تو دهن ما دیگه، که آقا مردم میخواستن از در اقتصادی وضعشون خوب شد انقلاب کردن. خب واقعا اینجوره؟ اونا میخوان بگن ما اینجوری انقلاب کردیم، امام اینجوری انقلاب کردن، بچه های ما اینجوری انقلاب کردن. اونهایی که انقلاب کردن نگران کم معنوی بودن خودشون بودن، معنویت حقیقی زیر بیرق شاه پهلوی امکان نداشت که گفتن این حکومت باید سرنگون بشه. و برعکس دل سوختگانی که زندگی زمینی را میدان عبودیت خود میدانن با تمام وجود از انقلاب اسلامی نگهداری کردند و امروز هم سخت نگرانند که نکند تیرهای رها شده دشمن کارگر افتد و امیدوارند که به لطف خدا کارگر نیفتد. چرا که حالا دقت کنید انصافا باید تون ندید، چرا که حیله های قبلی آنها نیز شبیه زمان فاطمه زهرا سلام الله علیها کارگر نیفتاد. در زمان فاطمه زهرا رهبری نهضت خانه نشین شد و سیاست بازان خانه تزویر و حیله به صحنه آمدند و به حمد الله در انقلاب اسلامی نشد. در زمان فاطمه زهرا سلام الله علیها شمشیر علی علیه السلام به غلاف رفت. داستانش مفصل است، دقیق باید تاریخا بخوانیم. یه جوری به غلاف رفت که آدم زور داره آقا نمیتونه به کار ببره، خیلی سخته آقا. و در انقلاب اسلامی سپاه و بسیجیان پروانوار به دور رهبری در گردشن. شما فکر نکنین نه، اونا میخوان یه کاری بکنن که سپاه نتونه از رهبری دفاع کنه، سپاه نتونه در حفظ انقلاب بکوشه. مگه یعنی تلاش کردن که آقا سپاه باید در سیاست دخالت نکنه؟ خب چشم، سپاه باید مرزا رو رعایت کنه. کی گفته است سپاه باید انقلاب رو حفظ کنه؟ ارتش مرزا رو باید حفظ کنه. در اساسنامه سپاه حفظ انقلاب شرط است. یعنی برای همین هم شما میدید در دل شهر باید سپاه فعال باشه. اونا خیلی تلاششونه که با جمله های عجیب و غریب که خیلی خب واقعا نباید سپاه تو سیاست دخالت کنه، به معنای تو دسته بندی، یعنی تو سیاست، یعنی جریان کلی انقلاب منحرف کنن، سپاه هم بشینه نگاه کنه. اون که چه سپاهیه؟ سپاه نیست. این که همه تلاش میکردن که سپاه به عنوان سپاه توی انقلاب نیاد، همون ارتش بسمونه، چون میدونن سپاه یعنی چی. بله به حمد الله خودتونم میدانید، اونا هم یه چیز دیگه از سپاه میشناسن و ما هم میدانیم که سپاه یعنی چی. اینه که این زاویه ها را شکرگزاری کنید. اینا هم به خاطر همون نور خداست که به شیعه داده، چون ما شیعه ای، ما سالها برای فاطمه زهرا گریه کردیم. اینه که خدا به ما رحمت واسعی کرده است که اونهایی که فاطمه را رها کردن حقشون بود که علی برشون حکومت نکنه. ما که فاطمه را رها نکردیم، ما که امیرالمومنین را رها نکردیم، پس حقمونه که سیر انقلابمون، سیر حاکمیت تزویر ابابکر و حیله عمر یا زرنگی های عمر نباشه، حقمونه. و ما از خدا میخوایم که همینطور ادامه پیدا کنه. البته باید حیله شناس باشیم. لذاست که جای امیدواری بسیاری است و امید بی ثمر شدن حیله های دشمن نیز بسیار است. این تا اینجا یه صلوات بفرستید. ولی نگاه و بصیرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز بسیار نیاز است. عزیزان من، شما بدانید، مطمئن باشید، اگر خواستید انحراف را بشناسید باید هدف را بشناسید. یه سری قاعده است، اصلا اهل درس اصول فقه هم اینا رو ما میخونیم و علمامون میخونن. و شناختن انحراف به اندازه عمق شناختن هدف است. چقدر هدف حقیقی را ما میشناسیم، همونقدر انحراف را میشناسیم. بر همین اساس است که من میخوام بگم که بیایم این طرف قضیه رو تقویت کنیم. و اون این که اهداف اصلی بشر رو هی روش تاکید کنیم. میخوان جامعه بتونه حیله ها رو بشناسه، میخوان جامعه بتواند تهاجم فرهنگی رو بشناسه، میخوان جامعه بتواند جریان‌های رادیو بیگانه رو بشناسه، رادیو آزاد رو بشناسه. باید هدف اصلی جامعه رو هی یادآوری کنیم. ما مقدمه بحثمون رو نمیخوام از دست بدیم. شما بنا به روایات خوب متوجهید که مظهر عبودیت کامل فاطمه زهراست. به همین جهت هم میبینید که قهرمان انحراف شناس است. ما روش حرف داری. خب نتیجه چی میخوام بگیرم؟ امروز هم شما بدانید دشمن شما میخواد شما را از اسلام ناب منصرف کنه، هر چی دیگه میخواد جاش باشید. خدا میداند کیا بودند که تو همین جریان ها ببینید شهر آباد کردن، برج هزار طبقه ساختن، هیچ کدوم اینا اصلا بحث نیست. اون که متوجه است با این کار مردم را از عبودیت باز می کنن، از انقلاب باز می کنن، از اسلام باز می کنن، از این زاویه داد می زنه. کی می فهم؟ یه وقت دو گروه دعواشونه، چه می دونم دیگه، حالا یه گروه مثلا میگه آقا این خطی ها نیان رو کار، یه ده میگه این خطی ها رو نیان کار، یه ده برد سازی را چماق میکنه میزنه تو سر این وریاد، یه سری برد سازی را چماق میکند به اون طرفش، یکی میگه مشالله ما خیلی مهمی که برد ساختیم شما شلخته اید، یه ده میگن مثلا برد ساختید آفتاب همسایه رو گرفتید. یه وقت دعوای خطیه رو جریانا به من چه و به شما چه. یه وقتی که یه نکته دیگه در دل اینا پیداست، اون نکته، اون دکتر باید بیدار باشین. هر جریانی، هر حرکتی که جامعه را طوری مشغول کنه که از بندگی باز کند، این جامعه اسلام و انقلاب را از چشم ما میندازه. برای همینم بعد از یه مدت میگه جوان بسیجی ما داره فحش میده به انقلاب. پایه جریان کجا پیدا کنید؟ اون رادیو، اون مجله، اون سخنرانی که چیزی غیر بندگی را مهم کنه. شما میخواین انقلاب از بین بره؟ یه رایتون میدم، چیزی غیر بندگی را مهم کنید برای این جوان ها، همه از دست میرن. حالا عکسش کنید، میخواید انقلاب بماند، جوان ها انحراف شناس بشن، گول نخورن، دشمن را بشناسن، به فاطمه به معنای مظهر عبودیت اقتدا باید کرد. نمونه شو ببینید، شما خودتون دل ناره ساده همتون میگذاریم. چقدر برا من و شما گفتن امام حسن علیه السلام دیدن از سر شب تا صبح فاطمه زهرا دارن عبادت میکنه و به بقیه دعا میکردن، به خودشون دعا نمیکردن. داست پس معلومه فاطمه زهرا با سر شب تا صبح عبادت کردن فهمیدن انحراف کجاست. مگه من و شما چقدر خوندیم که پاهای فاطمه زهرا ورم کرد؟ آقا میخواین نجات پیدا کنین، بندگی باید اصل باشی. حالا بعضی دوستان میگن آقا همه مجله را باید بخونیم. نه آقا، بیکارید همه مجله را بخونید. آقا شما شیطان شناس باید بود، ولی به پای که خودتون گول شیطان رو نخورید. ببینید مثلا گاهی اون جلسه عرض کردم، گاهی یه مجله میاد یه چیزایی به رخ شما میکشه، شما جذبش میشین، بعد یومین در خانه شیطانی. آقا مگه نباید جمهوری اسلامی عزتش جهانی باشه؟ چرا قربان؟ خب اگه بخوام عزتمون جهانی باشه باید فقط کار کنیم. حالا نمازمون هم نخوندیم که نخوندیم، اسلام باید عزیز باشه. بفرما میتونن از اینا به من و شما بدن؟ یه همینین در دل اون حسن نذیب بدبخت گفته بود چی؟ گفته ما اینقدر کار داریم که نمیرسیم نمازمونه بخوریم. چی بود؟ وزیر نفت آقای بازرگان. بفرمایید نتیجه چی شد؟ الان تو دل دشمن است. الان ببینید دشمن وقتی میخواد حرف بزنه از زبان حسن نذیب حرف میزنه. چه شد که به این روز افتاد؟ غیر عبودیت براش مطرح بود. فاطمیون، فاطمیون، بصیرت فاطمه نیاز است برای اینکه امروز انقلاب و اسلام حفظ بشه، و بصیرت فاطمه در ازای عبودیت فاطمه است، و عبودیت فاطمه یعنی اصل هدف زمان زمینی که بندگی است گم نشود.
حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه بود که توانست تمام فجایع بعد از فوت رسول الله صلوات الله علیه و آله را پیش بینی کند و انحراف از اسلام را در شروع این انحراف اینقدر خوب تشخیص داد؟ غفلت نکنن عزیزان، ما بعد از تاریخ هستیم. شما چند نفر رو میشناسید که در همون صدر اسلام متوجه انحراف اسلام از مسیر اصلی خودش؟ دو سه تا بحث اینجا خوابیده است. یکی این که وقتی حضرت متوجه انحراف شدن چگونه موضع گرفتن، یکی این که دشمنان حضرت چگونه برخورد کردن، یکی این که چگونه حضرت متوجه شدن که دارد اصل اسلام از مسیر خودش منحرف میشه، چگونه فهمیدن. شما امروز ببینین بعد از این همه سال خودتون متوجه میشین اگر اسلام بود طالبان و طالبانها رسوا بودند. این که میبینید یه عده‌ای به نام اسلام میان سر کار، به رهبر طالبان میگن امیر المومنی. چرا؟ کی بود که همه اینها را پیش بینی کرد؟ اصلا دید. سوال من اینه که این بصیرت حضرت فاطمه زهرا را چقدر ما روش وقت گذاشتیم؟ این که این بصیرت چگونه گیر حضرت اومد؟ این که حضرت تو اون شرایط، غفلت نکنید، شرایط شرایطی نیست که کسی بفهمه. شاید بگیم کسانی که متوجه شدن به تعداد انگشتان دو دست نبودن که متوجه شدن اصل اسلام را. همه میگفتن حالت مگه چی شده است؟ حالا ابوبکرم که بد نیست، اونم که صحابه پیامبر. این خیلی کار مشکلیه. توی شرایط حضرت متوجه میشه اسلام به خطر افتاده است که ظاهرا نمیشه متوجه شد. آخه مگه چی شده است؟ همون آدمایی که ادعای سینه چاکی پیامبر رو داشتن، جنگ کردن، اموالشون را دادن، آبروشون را دادن، با قوم و خیشاشون در افتادن، ظاهر قضیه اینا آمدن سر کار، انقلابیون سر کارن، آمریکایی‌ها که نیومدن سر کار، ظاهر قضیه ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح و عبدالرحمن ابن عوف اینا که خیلی با ابوذر و سلمان و مقداد و بلال فرق نمی کنن. ظاهر قضیه آقا، مگه شما انه خودتون تو انقلابتون چطوری؟ مگه خیلی اینا کلنه میگن انقلابیم؟ خب ما نمیتونیم به این راحتی تفکیک کنیم. یه عده خاصی میفهمن که کی راست میگه کی دروغ میگه. یخد ملاک میخوام. عمده عرض من اینه که اگر کسی بندگی خودش را دوست داشته باشد و دین را برای بندگی بشناسد، زود میفهمه که کجا انحراف است، کجا مسیر حق است. اگر شما بندگی خودتون را دوست داشته باشید، بدونین بندگی بهترین چیزیه که ما باید داشته باشیم، اون وقت میفهمید راه بندگی یعنی وحی. میفهمید این وحی به چه دردی میخوره. اون وقت اگه دیدین یه چیزی به نام وحی اومد که به درد ما نمیخوره، میفهمید که این فایده نداره. یه مثال ساده بزنیم روشن میشه. شما از این رهنان میخواین برین اصفهان، حالا اگه یکی بیاد بگه آقا این ماشینه بیا سوار شیم یه دو دور بگردیم، که چی میخوام؟ چیکار میخوام؟ ماشینی خوبیه، خوب باشه، خیلی هم پولشه، خوب باشه، من کار دارم، من جام مشخصه، رام مشخصه. آنی میفهمید که این ماشین شما را به مقصد نمیرسونه، گولشه نمیخورید،
ظاهر لوکسشه که آقا مدینه ی آبادی بهتون میدیم. این همینا رو گفتن، خدا میدونه. فهمیدین اینا نیست. ما میخوایم آقا عرب به شایستگی خودش برسد، روم رو فتح کنیم، همینا رو گفتن. یه دیگه گفتن خب بارکلا، چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فهمیدن کار خیلی خراب شد؟ عمده اینه ما. آخه فاطمه زهرا را سوکواری کردن، آدم سوز دلش از اونجاست که این استوانه شعور، این شاگرد خانه توحید، این رو چطوری باش برخورد کردن. اما اول قضیه هنوز مونده است. فاطمه زهرا این شعور را شما از کجا آوردی؟ بنده معتقدم که حضرت اصلا مظهر عبودیت هست. کسی که بندگی خودش را بشناسد راه بندگی را میشناسد. راه بندگی وحی است که ما را به بندگی صحیح راه نمایی میکنه. اون وقت حالا اگه وحی منحرف شد، مسیر اسلام کج شد میشناسه. چرا میشناسه؟ چون میدونه که چی میخواد از این اسلام. این اسلام اسمش مون در زمان خلیفه، رسمش نمون. از سقیفه یه مرتبه ایشون متوجه شد که این اسلام دیگه نیست. کی امروز تو جامعه حق و باطل رو تشخیص میده؟ کسی که فاطمی فکر کنه. کی فاطمی فکر میکنه؟ اون که بندگی براش اصل است. اما اون که براش برج‌های بلند اصل است و این که تهران در جهان آبروی ما شده است، این حتما گول میخوره، حتما حیله دشمن رو این اثر میذاره. یعنی چه این حرف؟ این حرفا خودش به ذاته نمیتونه ما را از خطر ورود دشمن روحیه سقیفه دار نجات بده. سقیفه سازه ها چطوری تونستن مردم را گول بزنن؟ این خیلی سوال بزرگیست که در جامعه اگر ملاک بندگی نباشد، همینا که گوش دادن همشون گوش دادن 60 روز پیش از این که بابا من کنت مولا او فهازا علیون مولا، حالا همشون گیت شدن. واقعا آدم های آخه شما باورد می، نه همه خائن بودن؟ اینا که اینجور برای امیر برای پیغمبر شمشیر می زن، اینا که خائن نبودن، ملاک نداشت. میگه همین حالا، یعنی شما حالا چی میبینید قضیه را که یه ده میگن خب آقا بیچاره مگه چه کار کرده؟ باباش شهرداری اسلامی یعنی شرایط بندگی جامعه را فراهم کنه. هر کاری بکنه که جامعه از بندگی غافل بشن، همون کار عمر را کرده است، همون کار ابوبکر کرده است. این که میانه تو جامعه ما قضیه گیج است، همون صدر اسلام هم گیج بودن که فاطمی کسی فکر نکنه. همینه بس برای فاطمه زهرا سوکواری کردن و بینش فاطمه زهرا نداشتن. خب یعنی چه؟ مگه یعنی واقعا بین خدا فکر کنید اونا خیلی بدتر از اینا بودن؟ سیاسی بحث منو تلقی نکنید. بنده اصلا حالا یه ده البته فوش به شهرداری میدن برای اینکه باند خودشون گنده بشه. به من چه این حرفا؟ یه ده هم طرفدار شهرداری هم از ترس اون باند. این یه نوع. اما ما که آقا ما اهل دین و قرآن اینا باید باشیم. ما چیکار داریم به این حرفا؟ ما میگم آقا ملاک اگه در جامعه نباشد، بصیرت فاطمی از جامعه میره. من مثل روز برام روشن است که فاطمه زهرا اون دورترین قسمت های تاریخ رو میدید که داره چه بلایی سر مسلمان میاد به جهت اینکه اسلام ذبح خلیفه اول و دوم شد و سوم. خلیفه اول و دوم چرا تونستن اینقدر بمونن؟ برای اینکه من نگذاشتن اهل البیت به مردم صداشون برسه که مردم بندگی اصل است. بنی امیه 1000 ماه حکومت کردن، چرا تونستن؟ با که فتوحات داشتن. بنی امیه تا اتریش امروزی هم گرفتن. از این ورم تا فلات تبت اومدن. مشالله باریکلا. اما چی را از دست بشر گرفتن؟ بندگی را. شما رو این کار کنی که این بصیرت حضرت فاطمه زهرا از کجا بوده است؟ همه مطلب هم اینیست که بنده گفتم، ولی رو این که بنده عرض کردم وقت بگذاری. و اعتقاد خودم هم همین است، هر کس بندگی خودش را بشناسه عوامل ضد بندگی که انحراف است را میشناسه.
باید بینش فاطمی داشت و سینه چاک ولایت بود تا هم دشمن شناس واقعی بشویم و هم اسلام را خوب نگهبانی کنیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته. پروردگارا به حقیقت پیامبر و قرآن قلوب ما را ظرف معرفت و محبت خاندان پیامبر قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. خدا به آبروی فاطمه، به همت فاطمه، مقام معظم رهبری، این فقیه عالی قدر، این حکیم فرزانه، این بصیر واقعی را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی اسلامی نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.